من شاید همون یک رو 20 دقیقه بیشتر طول نکشه. قد آقای استادی بنا بودی پاور رو پخش میشه؟
نه پخش نمیشه، خودتون
حاضر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت همکاران عزیز آقای قرسپان. من بدون مقدمه میرم رون موضوعی که بناس رای بحث داشته باشم. یکی از موضوعاتی که در قرآن نظر من جلب کرد روی کرد قرآن به خانواده در ساحت روابط اجتماعی بود. همینجا عرض میکنم که این کار تحقیق در واقع در یک منظومه وسیع تر، همینطور که فهمیدم آقای دکتر عزیز، در مورد جامعه مطلوب بوده و این موضوع از این جهت شاید مهم باشه که ما الان در دنیای جدید مکاتب عمده بشری، حالا چی در بحث مارکسیست و چه در بحث لیبرالیسم، یک نوع وادادگی نسبت به خانواده مشاهده میکنیم که در واقع در مارکسیست که جامعه ایدالشون کمونیست و لغو مالکیت و حتی این روابط زن و شوی اینا کلن، و از این طرف هم که یک رهایی در واقع بی حد و حصر است و خانواده حالا معلوم نیستی وسط چه وضعیتی پیدا کرده، وضعیتش هم که میدونی. برای من مهم بود که ببینم از قرآن مثلا چه استنباطی میشه کرد. لذا تقریبا رو این مباحثی که در مورد خانواده بود ما یک تحلیل محتوا کردیم با روش تحلیل محتوا که آیاتی که متناسب با این بحث بود گزینش شد و اون فرایند در واقع انتزاع مفاهیم و مقولات. لذا من از اینجا شروع میکنم که در واقع نظریه پردازی در ساحت قرآن کریم ارتباط تنگاتنگی با برخی روش‌های جدید مطالعات علمی، مثل روش تحلیل محتوا که خب انواع مختلفی داره و اینجا من از تحلیل مضمون استفاده کردم، انجام میشه. در واقع ویژگی بارز قرآن متن بودن اونهاست و تناسبش با این روش‌ها خیلی روشنه و هر متنی یک سری مضامین آشکار و پنهانی داره که میشه با برخی از روش‌های تفسیری یا این روش‌هایی که جدیداً در علوم اجتماعی شاید قدمت 40-50 سال بیشتر نداشته باشه به خوبی مضامین آشکار و پنهان استخراج و استنباط بشه و طی یک فرایند علمی بشه از اونها در واقع استنتاجاتی رو کرد. اگه بخوام تعریف بکنم، روش تحلیل محتوای کیفی روش پژوهشی برای کشف و تفسیر ذهنی محتوای داده‌های متنی از طریق فرایند طبقه بندی نظاممند کدها و شناسایی مضامین و الگوهایی است که در واقع بین این مضامین میشه شکل گرفت. هدف این پژوهش هم بررسی جایگاه خانواده در روابط اجتماعی بوده به عنوان با روش تحلیل مضمون که یکی از روش‌های معتبر در فهم قرآن. سوالاتی هم که دو تا سوال عمده داشتم من، یکی که رویکرد قرآن به خانواده در ساحت روابط اجتماعی چیست، بعد و چه راهبردها و اقداماتی برای شکل‌گیری تحکیم و تداوم نهاد خانواده از قرآن به دست میاد. میشه اینجا هم راهبردها رو معادل استراتژی گرفت، تسامحاً و اقدامات رو هم حالا در حد تاکتیکایی که در علم مدیریت. توضیح هم من در مورد روش انجام تحقیق میدم که مراحل کاربست روش بوده. ما 127 آیه رو در مرحله اول شناسایی کردیم پیرامون موضوعمون. معمولا یک جدولی من تهیه میکنم از آیاتی که انتخاب شده که خب هم ترجمه روانی داشته باشه و در کنارش تفاسیر اجتماعی مرتبط با آیه را در کنارش میاریم که کار محقق در کدبندی و کدگذاری مضامین تسهیل میکنه. حالا نمونهش من تو اسلاید بعدی میشه. خب این جدول طولانی که تهیه میشه در واقع آیه، ترجمه و در واقع منتخبی از تفاسیر اجتماعی، اینا معمولا داخل نرم افزار میشه، نرم افزار مکس کیودیه ورژن 20ش من کار کردم. از اون طریق مضامین یکی یکی شناسایی و کدگذاری میشن که من از این 127 آیه حدود 214 تا کد استخراج کردم. به طور متوسط تقریبا از هر آیه شاید دو تا مضمون در مورد همین موضوع فقط. مرحله بعدش ساخت مفاهیم انتزاعی بوده از این کدها، از 214 تا 11 تا بوده یا مقولات، و در انتهای ما مقوله سازی و صورت بندی مفاهیم کردیم در دو سطح، اقدامات ایجابی و سلبی، که من حالا جلوتر شاید توضیحات در مورد اقدامات بدم. هم نمونه از تدوین اونجا نمایش داده نمیشه، نمونه هم از چیز رو من حالا تو اسلایدام داشتم که آیه ترجمه و گزاره های اجتماعی رو در واقع اونجا معمولا یک حجم زیاد میشه این جدول. من اگه بخوام به یافته ها و نتایج تحقیقم اشاره بکنم تو این اسلاید، منظور ما از اقدامات ایجابی در واقع اون اقدامات عملی بوده که قرآن توصیه میکنه برای عمل دادن، تحریض میکنه حالا مؤمنین رو بیشتر به عمل کردن به اونها، از نوع نهی نیستش، بیشتر از در واقع انجام دادن، که اینا به نظرم حدود 6 تا مقوله شده که من یکی یکی اینا رو معرفی مختصر میکنم در حد وسع زمان. اولینش که خب به ترتیب من اینا رو مرتب کردم، تو اقدامات ایجابی توجه به تحکیم روابط خانوادگیه، که همینجا اگه دقت کنین من زیرش خط کشیدم این رو به عنوان مفهوم یا کد ثانویه یا مقوله بعضی جاها میگن میشه در نظر گرفت. یکی از اون 11 مقوله که ما استخراج کردیم، خب چون اینا تعدادش زیاد بوده 31 کد بوده، من نمونه هایی رو در این جدولی که حالا احتمالا مشاهده میکنید آوردم که در واقع مضمون و او کد اولیش هم در ستون چپ نوشته شده، و در این جدول اون قسمت هایی که منظور ما از آیه بوده مشخص شده که ما از کدوم قسمت آیه، بعضن آیه مثلا طولانی، ما از یک تیکش یک در واقع یک مضمون رو استنباط کردیم، بهش یک برچسب دادیم به عنوان کد و درج شده، و مجموع اینا بعد در یک سطح انتزاعی بالاتر تبدیل به مقولات میشه. لذا اولین اقدام ایجابی ما توجه به تحکیم روابط خانوادگی بوده. به عنوان نمونه الان من اینجا یک آیه رو میخونم که میگه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. خب مثلا من اینجا یک استنباطی، مثلا مضمونی که مهربانی و گذشت اصل اولیه در خانواده است، مثلا بر اساس اون چیزی که من برداشت کردم، توضیح هم بد نیست بگم که خب اینا برداشتای ما از قرآن و استنادش مستقیم بگی که به قرآن شاید محل بحث باشه، لذا هم احتمال خطا داره هم احتمال صحت و بطلان در برداشت ما از این هستش. و به همین ترتیب خب مواردی رو الان توی جدول من آوردم و تو جدول بعدی هم که حدود 11 تا هست اینا. این مضمون و کدهای اولیه که 31 مورد بوده در این تبدیل شده به یک مقوله به نام توجه به تحکیم روابط خانوادگی، یعنی عنوانی که الان بالای اسلاید خورده در واقع همون مقوله ما هست، که در انتها یک مقوله مرکزی هسته ای را ما اجمالا معرفی میکنیم. مورد بعدی بحث تأهل و ازدواج با جنس مخالفه که در قرآن روش تأکید شده به عنوان یک اقدام ایجابی. در واقع راه حل قرآن برای ساماندهی روابط جنسی از طریق ازدواج با جنس مخالف و تأهل است. وقتی رو میگیم خیلی صورت‌های دیگه میره کنار دیگه، ازدواج‌های سفید، ازدواج‌های نمیدونم 10 15 نوع اینها، در واقع آزادی‌های جنسی بیده، در واقع تلاش قرآن اینه که این روابط تحت یک هنجار و یک قاعده اجتماعی شکل بگیره و در واقع از ولنگاری و چیز. خب خیلی آیاتی که حالا من 25 تا کد بوده اینجا آوردم، بعضی هاش حالا گزینش کردم که عنوان نمونه من یکیشو میخونم. اون آیه معروف که تو سوره هود هست که حضرت لوط که میگه بیاین با دختران من ازدواج کنید و جا اقام هو یهرعون اله من قبل کانو یعملون سیئات قال یا قوم ها اولاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون. خب اینه میشه استنباط کرد که منظور قرآن در واقع ازدواج با جنس مخالفه و او صورتهای احیانا هم جنسگرایی و اینها رو قطعا رد میکنه و نمونه های از همین در واقع طیف رو من توی جدول آوردم که حالا مشاهده میکنید، شاید توضیح یکایکش ضرورتی نداشته باشه. یا ای که مثلا تو همین اون یک خط مونده به پایین که من کد زدم احیای ازدواج اول و رفع طلاق جزء هنجارهاست، باز اگرم طلاق رو اجازه میده قرآن در به صورت‌های مختلفی تسهیلاتی که قائل شده که برای مؤمنین که تلاش میکنه که بتونن باز همون ازدواج اول رو احیا کنن و طلاق رو رفع کنن، از آیات سوره بقره 230 استفاده میشه. و این هم دومی. بعد مقوله بعدی، بعد تو این زمین توجه حمایت از خیشاوندان به عنوان یک اقدام ایجابی که قرآن تحریض میکنه مؤمنین رو، در واقع وقتی خانواده شکل میگیره در مرحله بعد ایجاد شبکه خیشاوندیه، چه اقوام زن چه اقوام مرد و ارتباط داشتن بین ایناست. بنا نیست اینا به طور یک هسته جدا خودشون برن، حالا اگرم ازدواج میکنه نه، رو این حمایت خیشاوندان خیلی خب تأکید میشه در قرآن، آیات زیادی. سال من 21 ریکود زدم توی زمینه. البته یک نکته مهمی که قرآن خیلی روش تأکید میذاره، میگه هیچ وقتی روابط خیشاوندی نباید از روابط ایمانی برتری، یعنی اون بحث قومگرایی که حالا بعد بند مطرح میکنم، میگه نباید تعلق خاطر و تعصب خیشاوندی بر حقیقت جویی و روابط ایمانی غلبه کنه. و این نکته خیلی ضمن میخوام بگم با این که این حمایت رو میکنه قرآن، ولی جای مختلفی هم تحریض میده. خب زیاده دیگه، یعنی که بحث نیکی به خیشاوندان، تقویت روابط خیشاوندی، اینو کداییه که من ذیل آیات مرتبط با این بحث زدم که به عنوان نمونه سوره آل عمران آیه 200ش میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. یکی از مصادیق رابطه قطعا تو تفاسیر همین تقویت روابط خیشاوندی ذکر شده و از این میشه استفاده کرد که قرآن توجه به روابط خیشاوندی داره. اقدام چهارم هم که خب بحث احترام و احسان به والدین است که آیات متعددی در قرآن نازل به ایه هر کانون خانواده و شبکه ها همون والدین هم پدر و مادر هستن و شاید یک چیز بدیهی و روشن به نظر برسه. خب 15 تا کد من از آیاتی که مرتبط با این بوده آوردم و در واقع تمام این مزاین به احسان فرزندان به والدین، احترام آنها، دستگیری اونها در دوران طفولیت و حتی اولویت روابط چهره به چهره در با اینها هست. وقتی که قرآن میگه وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب هما کما ربیانی صغیرا، خب این که میگه آغوشتو برای اینا باز کنی که در فضای مجازی شما نمیتونی آغوشتو باز کنی یا تلفنی، این شاید بشه ازش استنباط کرد که این اصل مثلا در اهل اول روابط چهره به چهره، دیدار در فضای واقعی و با ادب و نهایت ادب، خود ای در واقع ترکیب این جمله نشون میده که چقدر قرآن به این شیوه نمیدونم احترامم توجه داره. ولذا این هم یک مقوله که میشه از قرآن تیره به عنوان یک اقدام ایجابی در این زمینه. من نکم خب اقدامات ایجابی ما 5 تا بود تموم شد. اقدامات سلبی مواردی است که همون تو اشاره کردم قرآن تحریض میده، احساس خطر میکنه از این جنبه و در واقع هشدار میده به مؤمنین، به مخاطبان قرآن، که شما در واقع درگیر این ناهنجاری ها نشید. هم ضد ارزش هست معمولا و هم در واقع خلاف هنجاری که قرآن در واقع طلب میکنه. شاید خیلی از اینها هنجار اجتماعی باشه ولی هنجار مطلوب قرآن نباشه. یکی از مهمترینش قومگرایی و تعصبات گروهی و خویشاوندی است. تقریبا هم به طور دو به دو با اونها در میاد. تو خیلی چیزا من دیدم تو قرآن اینجوری در میاد. یعنی هم قرآن جنبه مثبتش رو تاکید کرده و هم از اون طرف جنبه منفیش رو به شیوه های مختلفی هشدار میده. حالا من اسمش رو گذاشتم اقدامات سلبی، ولی هنوز در واقع عبارت بهتری پیدا نکردم. موارد خطری است که قرآن هشدار میده بینا. یکیش بحث قومگرایی، تعصبات گروهی و خویشاوندی در مقابل همون نکته که وقتی خدمتتون عرض کردم، بحث حمایت از روابط. خب این خیلی 45 تا کد بوده، بیشترین در واقع چیز رو فراوانی رو تو موارد من اینا داشته که از خیلی آیات استفاده میشه. بخش من تو این جدول آوردم که حالا اگه بخوام یک نمونهش بکنم، مثلا آیه 23 سوره زخرف میگه و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. این که تاکید به شیوه ها و تفکراتی که پدرانشون داشتن، تعصب به اونا داشتن، بالاخره یک نوع در واقع من استنباط کردم که قومگرایی مانع تعقل و موجب فساد در جامعه میشود. در واقع قومگرایی هم که مشخصه مفهومش به این معناست که کسی اون شیوه تفکر و زیست خودش رو به عنوان مرجع قرار بده و در واقع بقیه رو نسبت به اون مقایسه ورزی رو بکنه. مورد بعدی که در مورد اقدامات سلبی، بحث انحرافات جنسی در بحث خانواده و اینا. دقیقا از اون طرف ما بحث تأهل و تأکید به ازدواج داشتیم، از این ور به عنوان یک هشدار جدی بحث انحرافات جنسی است که خب 37 تا کد من استخراج کردم که در واقع زمینه‌های فساد در روابط جنسی رو قرآن هشدار میده. حالا این بحث زنا هست، بحث در واقع همجنسگرایی هست، بحث نمیدونم موضوع چشم چرانی هست. جالبه که در مورد همه اینها پنهانکاری در روابط جنسی مثلا هست. اینا اون در واقع زمینه‌های انحرافی است که احتمال داره مؤمنان در روابط جنسی دوچارش بدن و قرآن به اینها هشدار میده. که حالا چون تو جدول هست من دیگه وقت چیز نشه بخونم پاش. مثلا در مورد بحث چی؟ ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتون و ساء السبیل، آیه 32 سوره اسراء. من این کد رو خب جامعه و یا مؤمنان در خطر شیوع و عادی شدن زنا در جامعه هستن. یکی از آیه های پربسامد یا پرفراوانی در این زمینه هم بحث زنایه که احکام از زانیت و زانیه چند جا آمده. یا یکی مثلا کسی که زناکاره باید با اون کسی با مؤمنی نمیتونه ازدواج بکنه، احکام متعدد داره. خب نه همه هشدار دیگه. بحث همجنسگرایی هست که آیه‌ای که وقتی خوندم خدمتون از سوره هود آیه 78 و آیه شبیه به این آیه 82 که سوره اعراف انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و قاعدتا اینجا بحث همجنسگرایی که دو قوم لوط بوده اشاره میکنه. اینا همه زمینه‌های انحرافی هست. عرض کردم مواردش متعدده که خب در این جدول من تعدادش رو آوردم. یک بحث دیگر در مورد اقدامات سلبی، ناهنجاری های ازدواج و خانواده. 16 تا کد من استخراج کردم از این آیات. خب مثلا نمونه هاش من میخونم. یکی که مؤمنان با اهل جامعه کافر پیمان ازدواج نمیبندن. یا یکی مثلا زنان مؤمن از مال شوهر و دیگران نمیدزدن. استراحت آیه دوازده ممتنه، حالا شاید نمیدونم مخاطب ما آقایون خانوما نباشن بگم، فقط چون اینجا خداوند یک عهد چیه حضرت رسول یک عهدی میگیره که اینا نباید سرقت کنن از مال شوهرشون، یا ای که مؤمنان نباید سخت بگیرن، یک سری ناهنجاری هایی که در فضای خانوادگی احتمال داره بیفته، من همه رو ذیل یک مقوله، یا ای که دریافت مهر زنان پس از طلاق یه ناهنجاریه، خب ظاهرا مرسوم بوده، یا خطر بی‌عدالتی در بین زنان متعدد، 10-15 تاش من توی جدول حالا آوردم که در واقع نه یک سری ناهنجاریایی که میتونه در فضای خانوادگی رخ بده و قرآن نسبت به اینا هشدار میده. و یکی دیگه هم بحث کشتن فرزندانه دیگه، حالا یک شیوهی در دوران جاهلیت بود که خب آیات صریحی هست در آیه 12 ممتحنه، سوره ممتحنه میگه ولا یقتلن اولادهن، که زنا نباید بچه هاشون از ترس شوهراشون بعضا دخترانشون میکشتن، که خب الانی به شکل جدید و سقط جنین و نمیدونم شیوهاتی هم هست دیگه، یا جلوگیری میکنه از بارداری و عملا اون رسالتی که برای خانواده هست منتفی میشه. زایا من 6 تا کد از آیات استخراج کردم به عنوان یک ناهنجاری و به عنوان یک اقدام سلبی که قرآن هشدار میده، که کشتن فرزندان است. من اسمش میگذاشتم کشتن فرزند. و آخری هم به نظرم اینم بی‌تفاوتی و تندخویی با والدینه. از اون ور اگه با احسان و اکرام والدین باشیم، اینجا هم یک تحریزی که قرآن به مؤمنین میزنه و اصل تندخویی و بی‌تفاوتی با والدین است، که خب آیه معروف 23 سوره اسراء در واقع فلا تقل لهما افون، اصلا کل آیه در مورد اکرام و احسان به والدین، و این قسمت آخرش در واقع تندخویی مؤمنان با والدین، بی توجهی به والدین و پدر و مادر، و خطری که جامعه رو نسبت به در واقع اینا، هر کدوم میتونه در واقع یک شاخصه و یک شاغولی باشه برای که خب جامعه رو بخوان ما بسنجیم که چقدر توی چیزهای مختلف، حالا من جمله بحث خانواده چقدر نزدیک، خب به نظرم از لحاظ میتونه مهم باشه. خب از 11 تا مقوله بود، من اون تو بخش جمع بندیش اگه بخوام جمع کنم، تلاش شد با روش تحلیل محتوا تصویری نسبتاً منسجم از مضامین اجتماعی در مورد رویکرد قرآن به روابط خانوادگی و خویشاوندی در ساحت مجموعه روابط اجتماعی نگاهی داشته باشیم توی کار، و اون چیزی که من میتونم به عنوان مقوله مرکزی، مقوله مرکزی تون تحلیل ها در واقع اون مقوله که تمام این مقولات اصلی و اون کدها به نحوی مرتبط میشن و اون بالاترین سطح انتظار رو داره، حاصل در واقع انتظار تدریجی مقولات و مفاهیم از آیات قرآن. من اینجا اصالت راهبردی روابط خانوادگی و خویشاوندی گرفتم در جامعه مؤمنان، در مقابل اون صورتهایی که او ابتدای بحثم در واقع اشاره کردم بهش. ویژگی مهم این مقوله مرکزی که به تدریج در یافتای تحقیق مورد کنکاش بررسی و استنباط قرار گرفت، نقش کلیدی در درک و فهم محتوای آیات مرتبط با موضوع دارد که در دو سطح اقدامات ایجابی و سلبی مورد بررسی و ارائه قرار گرفت. البته بحث زیاده، من به خاطر که وقت زیاد تزیین نشه در همینجا بسنده میکنم و بحثم خاتمه میدم.